دادو به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا عزیزان خوش آمدید. یک شنبه 10 فروردین ماه 1404 خورشیدی است و همچنان شایسته و بجاست که بهترین شادباش‌های رادیو فردا رو به مناسبت رسیدن سال نو به شما تبریک بگیم و سلام گرم ما رو هم پذیرا باشید. الهی روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی یک ساعته رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف همراهی می‌کنم. از جمله اینها: دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ایش با آمریکا توافق نکند بمباران خواهد شد.
در خصوص بمباران من این رو بسیار غیر محتمل میدونم. آمریکا علارغم اینکه جنگنده‌های بی تو رو به جزیره گارسیا آورده و تهدیدهای مستقیم به شکل لفاظی‌های آقای ترامپ هم هست، اما به چند دلیل من فکر می‌کنم که آمریکا مستقیما نمی‌خواد وارد جنگی با ایران بشه.
احمد الشهر اعضای دولت انتقالی سوریه را معرفی کرد و بالاخره ایران خودرو به رغم تمامی هشدارها رسما به بخش خصوصی واگذار شد، هرچند که کارشناسان میگویند خصوصی خصوصی هم نیست.
تعارض منافع و فساد از اینجا ایجاد میشه که شما یک شرکتی رو به کسانی بفروشید که خودشون ذینفعان اصلی در فساد و شرایطی هستن که در صنعت خودروسازی ایران و ایران خودرو برای مثال ایجاد شده، و این همون نکته اصلی هست که منتقدین بهش اشاره دارن.
اما پیش از هر چیز به سراغ همکارم مهران کریمی بریم که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده دارد.
سپاس از شما خانم الهه و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با شبکه خبری NBC اعلام کرد که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با واشنگتن به توافق نرسد بمباران خواهد شد. او همچنین تهدید کرد که علیه ایران تعرفه‌های ثانویه وضع خواهد کرد و در این حال از گفتگوی مقام‌های آمریکا و ایران خبر داد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز یک شنبه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که پاسخ علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق عمان به دست طرف آمریکایی رسیده.
جوابی هم که مقام معظم رهبری در رابطه با نامه‌ای که ترامپ فرستاده برادر آقای دکتر عراقچی اونو به کشور عمان رسوندن و به دست رابط آمریکایی رسیده و در اونجا هم مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه از برگزاری مذاکرات فنی و تخصصی ایران و سه کشور اروپایی درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها در ژنو خبر داد. اما رسانه‌های ایران گزارش کردند که عصر یک شنبه بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 75 محور کرمان به راور دست کم 14 تن کشته و 10 نفر دیگر هم مصدوم شدند. به گفته رئیس اورژانس کرمان اتوبوس با 40 مسافر از جیرفت عازم مشهد بوده. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر جاده‌ای در جهان را دارد و به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1402 پس از 10 سال آمار کشته شدگان تصادف‌های رانندگی در ایران از 20,000 نفر عبور کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه به خبرنگار شبکه NBC آمریکا گفت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیار عصبانی و ناراحت است. این اظهارات به نقل از کرستن ولکر خبرنگار شبکه آمریکایی NBC منتشر شده که نشان دهنده تغییر لحن شدید ترامپ در مورد جنگ اوکراین است. به گفته خبرنگار NBC رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با او از زیر سوال بردن اعتبار رئیس جمهوری اوکراین از سوی ولادیمیر پوتین ناراحت است و افزوده اگر نتواند با روسیه بر سر پایان دادن به جنگ اوکراین به توافق برسد تعرفه‌های ثانویه نفتی علیه مسکو وضع خواهد کرد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد به رهبران گروه افراطی حماس اجازه خواهد داد از نوار غزه خارج شوند به شرطی که اسلحه های خود را زمین بگذارند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مهران کریمی همکارم که گردآوری و نگارش خبرها رو بر عهده داشت می شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که در حالی که جزئیات دقیق محتوای نامه آمریکا و پاسخ ایران به طور رسمی منتشر نشدند، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید در هر صورت موضوع مذاکره مستقیم میان دو طرف رد شده، اما مسیر مذاکره غیر مستقیم باز است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ایش با آمریکا به توافق نرسد بمباران خواهد شد. رضا جمالی، گزارش همکارم رو بشنویم و بعد بریم تحلیلی در این باره داشته باشیم.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران همواره آماده مذاکره بوده و به گفته او الان توپ در زمین آمریکاست. او روز یکشنبه در تشریح محتوای پاسخ تهران به نامه ارسالی از سوی رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران هیچگاه از مذاکره پرهیز نداشته، اما در این حال افزود که رهبر جمهوری اسلامی با مذاکره مستقیم با آمریکا مخالفت کرده است. مسعود پزشکیان با اشاره تلویحی به خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بعد عهدی ها را عامل اصلی مشکلات پیش آمده در مسیر مذاکرات توصیف و بر لزوم جبران این موارد و بازسازی اعتمادها تأکید کرد. آقای پزشکیان همچنین گفت که نوع رفتار آمریکایی ها ادامه مسیر مذاکرات احتمالی را مشخص خواهد کرد.
جوابی هم که مقام معظم رهبری در رابطه با نامه‌ای که ترامپ فرستاده برادر آقای دکتر عراقچی اونو به کشور عمان رسوندن و به دست رابط آمریکایی رسیده و در اونجا هم مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تأکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
همزمان با این اظهارات وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای در واکنش به اصرار برخی مقامات و رسانه‌ها در علنی کردن مکاتبات اخیر صورت گرفته بین تهران و واشنگتن این خواسته را حاشیه‌سازی غیر ضروری و التهاب‌زایی روانی توصیف کرده است. تأکید مقامات دولتی ایران بر غیر مستقیم بودن مذاکره با آمریکا پس از آن صورت گرفت که رهبر جمهوری اسلامی پس از اعلام دریافت نامه از دونالد ترامپ مذاکره با آنچه دولت‌های قلدر توصیف کرد را منتفی دانست.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه.
در همین حال دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با شبکه NBC که روز یکشنبه 10 فروردین منتشر شد تهدید کرد در صورت عدم توافق ایران با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای خود ایران را بمباران خواهد کرد، به گونه‌ای که به گفته او قبلا هرگز مشابه آن را ندیدند. رئیس جمهوری آمریکا هدف از این اقدام را تضمین عدم تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. او همچنین از احتمال وضع تعرفه‌های ثانویه علیه ایران خبر داد، اما در این حال مدعی شد که مقامات دو کشور در حال گفتگو هستند. یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه از محتوای نامه رئیس جمهوری آمریکا روز 29 اسفند به وبسایت خبری آکسیوس گفته بودند که دونالد ترامپ در این نامه 2 ماه به تهران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با واشنگتن ضرب الاجل داده است. استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه اول فروردین ماه جاری گفته بود ترامپ به دنبال اعتمادسازی برای جلوگیری از درگیری نظامی است و ایران نیز از طریق واسطه‌ها با آمریکا در تماس است. ایران و قدرت‌های جهانی در سال 1394 برجام را امضا کردند، اما دونالد ترامپ در اردیبهشت 1397 آمریکا را از این توافقنامه خارج کرد. ایران ضمن رد تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پس از خروج آمریکا از برجام، از برخی تعهدات خود کاسته و غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده است.
حالا که گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدیم، بریم به سراغ یک تحلیل. شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبری NBC درباره ایران گفت اگر آنها توافق نکنند بمباران خواهند شد و طوری بمباران می‌شوند که قبلا هرگز مشابه آن را ندیدند. او خواستار آن شد که با توافق جدید تضمین شود که ایران قصد رسیدن به سلاح هسته‌ای را ندارد. دونالد ترامپ همچنین تهدید به وضع تعرفه‌های ثانویه علیه ایران کرد و همزمان تاکید کرد که مقامات آمریکا و ایران در حال گفتگو با یکدیگر هستند. در این باره تحلیل محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را جویا شده ایم.
چیزی که آقای ترامپ داره میگه دو جنبه داره. یک، صحبت از بمباران میکنه، دو، صحبت از تعرفه‌های ثانویه میکنه. خب تعرفه‌های ثانویه وضعشون بر اقتصاد ایران کاری نیست که پیچیده باشه. ترامپ قبلا هم انجام داده و به نظرم بسیار محتمله که دوباره هم انجام بده، اما در خصوص بمباران من این رو بسیار غیر محتمل میدونم. آمریکا علارغم اینکه جنگنده‌های B-2 رو به جزیره گارسیا آورده و تهدیدهای مستقیم به شکل لفاظی‌های آقای ترامپ هم هست، اما به چند دلیل من فکر می‌کنم که آمریکا مستقیما نمیخواد وارد جنگی با ایران بشه. یکی این که تعهدات آقای ترامپ در زمانی که برای کارزار انتخاباتیش داشت تلاش میکرد که رأی جمع کنه این بود که آمریکا رو وارد جنگی نکنه. قبلا بسیار منتقد جنگ عراق بوده و تمرکز اساسی سیاست خارجی آمریکا بر بازدارندگی در مقابل چینه و هر گونه جنگی در خلیج فارس میتونه آمریکا رو از این هدف اساسی دور کنه. اما اینکه چرا علارغم اینکه من فکر میکنم که مستقیما به ایران حمله نکنه داره این لفاظی ها رو میکنه، ما دو ابزار در روابط خارجی و سیاست خارجی داریم. یکی از این ابزارها بهش گفته میشه سیبر رادلینگ. سیبر اشاره به شمشیری داره که در زمان قدیم استفاده میشد و قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته جنگجویان این شمشیرها رو در هوا میچرخوندن برای اینکه در حریف ایجاد هراس کنن و این یک ابزاریه در سیاست خارجی برای اینکه تنش رو بالا ببرن، اما هدف اصلی این نیست که وارد جنگ بشن. ابزار دوم هم بهش میگن برنکمنشیپ، یعنی که سیاست تهاجمی یا دیپلماسی تهاجمی رو تا لبه پرتگاه ببرن بدون اینکه این از پرتگاه قرار باشه که سقوطی اتفاق بیفته. و این بیشتر اون سیاستیه که آقای فاستر دالاس وزیر خارجه آمریکا در زمان جنگ سرد در مقابله با شوروی پیگیری میکرد و من فکر میکنم که آقای ترامپ داره از هر دو تکنیک استفاده میکنه برای اینکه با استفاده از ابزارهای تهاجمی ایران رو وادار به این کنه که در مذاکراتی که داره اتفاق میفته در عمان امتیازات بیشتری بده.
همزمان مسعود پزشکیان گفته که هیچگاه از مذاکره ایران پرهیز نکرده و این فقط بدعهدی ها بوده که باعث بروز مشکل شده، بدعهدی هایی که باید جبران بشن و اعتمادها بازسازی شوند. آقای قائدی، اعتمادها بازسازی شوند دقیقاً به چه معناست؟
خب ببینید، اولا که در تیم آقای ترامپ دو دسته وجود داره. یک طرف آقای مثلا مایک والز مشاور امنیت ملی آقای ترامپ و برخی سیاستمدارایی که بسیار به اسرائیل نزدیک هستند، و طرف دوم طرف بیشتر آقای جی دی ونس، استیو ویتکاف، و من فکر می‌کنم موضع خود آقای ترامپ باشه که اینها خواستار این نیستن که آمریکا با ایران وارد یک تنش مستقیم نظامی بشه یا شرایط سخت‌تر بشه، بلکه بیشتر خواستار این هستن که یک توافقی اتفاق بیفته. من یک مثالی هم از توافق آمریکا با مکزیک و کانادا بزنم برای اینکه به نظرم در مورد توافقی که با ایران میشه هم بسیار میتونه مصداق داشته باشه. آمریکا قبلا قرارداد نفت رو با مکزیک و کانادا داشت. زمانی که در دور اول آقای ترامپ اومد گفتش که این قرارداد به درد آمریکا نمیخوره و باید یک قرارداد جدیدی نوشته بشه. مقامات با مکزیک و کانادا به همراه آمریکایی‌ها یک قرارداد جدیدی نوشتن که تفاوت ماهوی و زیادی با نفت نداشت، اما چون قراردادی بود که آقای ترامپ نوشته بود این رو آقای ترامپ حفظش کرد و البته که ترامپ به خود این قرارداد هم چندان بند نبود. یعنی الان که دور دوم ریاست جمهوریش هست اون قرارداد رو هم کنار گذاشته در خصوص موضوع تعرفه ها با مکزیک و کانادا. من فکر میکنم که آقای ترامپ اگر که توافقی بخواد انجام بده با ایران بیشتر موضوع این هست که این توافق رو خودش و در زمان دولتش انجام بشه و البته که ممکنه که با اون چیزی که خودش هم انجام بده در طول سالهای آینده خیلی پایبند نباشه. اما در خصوص آقای پزشکیان ایشون هم کاری که کرد به نظر من در صحبت‌هاش دو نکته رو بهش اشاره داشت. یک نکته این بود که توپ رو از زمین خودش و از زمین دولت در آورد و بیشتر به زمین رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای فرستاد و اشاره کرد که جواب آقای ترامپ رو مستقیما علی خامنه‌ای داده. در واقع اشاره داشت که وزارت خارجه در این مورد خیلی تعیین کننده نبوده. و دو اینکه اشاره کرد که الان آمریکایی‌ها این که باید تصمیم بگیرن، یعنی به نوعی توپ رو در زمین آمریکایی‌ها قرار داد و مسئولیت عدم موفقیت مذاکرات رو هم به عهده خامنه‌ای و آمریکایی‌ها گذاشت.
آقای قائدی، وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای به پرسش درباره محتوای پاسخ نامه ایران گفته که اصرار بر علنی کردن مکاتبات و تعاملات جاری بین کشورها در خوشبینانه ترین حالت چیزی جز حاشیه سازی غیر ضروری و التهاب زایی روانی در جامعه نیست. اما سوال مهم از شما این هست که این مهمترین پروژه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، مهمترین عنصر سیاسی خارجی این کشور، چگونه ممکنه که اون رو از مردم کشور مخفی نگه دارن و از اعلام علنی اون پرهیز کنند؟
خب من فکر میکنم پاسخ و یا نامه‌ای که وزارت خارجه داده بسیار غیر حرفه‌ای نوشته شده. توی اون در واقع نامحرم دانستن مردم چیزیه که خودش برای جامعه التهاب‌زاست و برای جامعه ناراحت کننده است. اما فارغ از این که این جواب و این نامه به شکل غیر حرفه‌ای نوشته شده، من فکر میکنم که به دستور رهبر جمهوری اسلامی، و من این رو بر اساس یکی از سخنرانی‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی داشته دارم میگم، داره تلاش میشه که دو اتفاق نیفته. یکی اینکه اقتصاد داخلی، بورس و به خصوص دلار با توجه به التهابات مرتبط با مذاکرات تاثیرپذیر نباشند و بالا و پایین نشه، و دو اینکه افکار عمومی جامعه به مذاکره کنندگان فشار مضاعف ایجاد نکنه. ما در زمان مذاکرات برجام گزارشات دائمی که از مذاکرات پخش میشد باعث میشد که یک فشاری بر تیم مذاکره کننده باشه. من فکر میکنم که دستور رهبر جمهوری اسلامی اینه که این بار اولا که دلار پیوند نخوره به مذاکره، و دو اینکه مذاکره کنندگان متأثر از التهابات جامعه ناچار نباشن که امتیازات خاصی رو بدن. گرچه که باز تکرار کنم، متنی که وزارت خارجه نوشته متن بسیار غیر حرفه‌ای و خودش التهاب‌زاست.
دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ایش با آمریکا توافق نکند بمباران خواهد شد. در این باره تحلیل محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رو می‌شنیدیم. و اما تحسن شبانه روزی تعدادی از مدافعان حجاب اجباری بعد از 48 روز جمع‌آوری شد، اما واکنش ها به برخورد قهری نیروی انتظامی با این افراد که خود را مؤمن و نگهبان نظام می دانند آغاز شده است. این تجمع حدود 7 هفته پیش در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شد و فرماندار تهران آن را غیر قانونی خواند. با این حال شماری از اعضای جبهه پایداری و چهره های سیاسی تندرو با حضور در جمع تحسن کنندگان از اقدام آنها دفاع کردند. شاهین بشیری.
تجمع 48 روزه حامیان حجاب اجباری در مقابل مجلس شورای اسلامی در حالی شامگاه جمعه با دخالت نیروهای فراجا به پایان رسید که اعتراض گروه‌های تندرو به این برخورد فیزیکی و انتقال اجباری برخی از تحصن کنندگان به خارج از شهر حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. رجا نیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، با حمله به سران قوا برای برخورد با این تجمع نوشت: قالیباف رئیس مجلس باید توضیح دهد چرا مشاورانش به گفته این رسانه با این ادبیات تخریبی به تحصن کنندگان حمله کردند. رجا نیوز در ادامه با انتقاد از وزارت کشور خواستار توضیح این وزارتخانه در مورد دلیل این رفتار با نیروهای به گفته این رسانه مؤمن شده و نوشته است این اقدام که در نیمه شب و صرفاً ساعتی پس از روز قدس صورت گرفت از سوی بسیاری از دلسوزان فرهنگی یک حرکت تحریک‌آمیز و سؤال برانگیز تلقی شده است. یکی از تحسن کنندگان نیز با حمله به آقای قالیباف به او هشدار داد که با این نحوه برخورد معادلات تغییر خواهد کرد.
ما انقلاب کردیم که چادر حضرت زهرا حفظ بشه. ما انقلاب کردیم که خون شهدا پایمال نشه و پرچم اسلام بالا بره. انقلاب نکردیم که فقط نون و آب و برق و گاز بدیم. آقای قالیباف اینو بدون. این کاری که شما کردی با ناموسشیه، با چادر حضرت زهرا چوب داره. والله قسم معادله عوض شد از امشب.
از سوی دیگر ویدیویی از گفتگوی یکی از فرماندهان فراجا با یکی از خانم‌های تحسن کننده منتشر شده که در آن از اقدام آن خانم برای زخمی کردن صورت خود به قصد مظلوم نمایی انتقاد می‌کند.
43 روز ما حرمت شما رو داریم. چجوری بعد شما اینجا تو پاره می‌کنی؟ بندازی گره نیروی انتظامی. با لگد افتادی دنبال مأمور من.
پیش از این محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد از کسانی که در مقابل مجلس برای دفاع از ابلاغ قانون حجاب تحسن کرده بودند گفته بود:
ما الان هیچی بالاتر از اصل نظام که باید حفظ شود، حقی بالاتر از اصل نظام نداریم، باطلی بالاتر از تضعیف نظام نداریم. اگه دو قطبی بر سر حجاب باعث تضعیف نظام بشود، این میشه باطل. بالاترین حق حفظ اصل نظامه.
کامران غضنفری نماینده مجلس و از نمایندگان جبهه صبح ایران در واکنش به این اظهارات نبویان گفت:
جناب نبویان، آیا مقام معظم رهبری در همین دو سال اخیر چندین بار از مسئولین خواهان پایان دادن به این بساط بی‌حجابی‌ها و بی‌عفتی‌ها در سطح خیابان‌ها و شهرها نشدند؟ این رو اطلاع دارید یا ندارید؟ اگر اطلاع ندارید، برید از افراد مطلع بپرسید. برای چی رهبری نظام میگن این بساط رو جمع بکنید و به این وضعیت خاتمه بدید؟ به نظر شما حضرت آقا مصلحت نظام رو تشخیص نمی‌دند، یا به تعبیر شما این مسئله باعث دامن زدن به دو قطبی میشه و موجب تضعیف اصل نظام میشه؟ این رو رهبری نظام داره میگه.
سخنان این نماینده حامی تحسن کنندگان موافق حجاب اجباری در حالی منتشر می شود که بسیاری از فعالان اصولگرا نسبت به دو قطبی شدن جامعه در پی این ماجرا هشدار دادند. علی قلحکی فعال رسانه‌ای اصولگرا با بیان اینکه جامعه به معنای واقعی کلمه دو قطبی شده افزوده است، جو گروه‌های حامی این افراد تقریباً علیه بخش‌هایی از نظام شده و بدنه همیشه حمایتگر نظام در ابتدای سال 1404 مردد شده و ریزش خواهد کرد. امیر حسین ثابتی منفرد نماینده تهران با پذیرفتن دو قطبی شدن جامعه دلیل آن را اجرا نکرد قانون توسط پزشکیان می‌داند و گفته است وقتی رئیس جمهور که باید طبق قانون اساسی مجری قانون باشد دستاوردهایش در 9 ماه گذشته اجرا نکردن قوانین مختلف از شفافیت تا دوتابعیتی‌ها و حجاب است، این پیام تا پایین‌ترین لایه‌های جامعه سرایت می‌کند که قانون در کشور فقط برای ضعفاست و اقویا مقابل اجرای قانون مسئولیت دارند. اما گذشته از ایجاد شکاف بین نیروهای اصولگرا و تندرو، نکته ای که این رخداد به ناظران وقایع ایران یادآوری می‌کند این پرسش اساسی است که نظام جمهوری اسلامی در گذرگاه‌های مهم سیاسی و اجتماعی که در آینده رخ می‌دهد چگونه قرار است با آن دسته از افراد تندرو که خود را مؤمن و حامی جمهوری اسلامی می‌دانند برخورد کند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاسخ این سوال به رادیو فردا چنین میگوید:
به لحاظ فرم حالا نیت جمع کنندگان این بوده یا نبوده، ولی معناش این هست که اگر مصلحت نظام اختزا بکنه در سیاست خارجی هم تصمیم به چرخش ها و نرمش هایی بگیرن برای مصلحت نظام، با تندروهای مخالف همین برخورد خواهند کرد و این نشون میده که پراگماتیسم روحانیت حاکم و پراگماتیسم نیروهای فاسد حاکم از نظر اقتصادی و سیاسی برای حفظ قدرتشون تا کجاها کار میکنه و ایدئولوژیشون رو هم در پای مصلحت قدرت و ثروتشون قربانی میکنن.
قانون موسوم به حجاب و عفاف پس از سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی تدوین و سپس تصویب شد، اما چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که به دستور شورای عالی امنیت ملی ابلاغ این قانون به تعویق افتاده است.
دونالد ترامپ به شبکه خبری NBC گفته قصد ندارد کسی را به دلیل ماجرای سیگنال برکنار کند. در همین حال نیویورک تایمز میگوید درخواست‌ها برای برکناری مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به موارد دیگری از قبیل اظهار نظر او درباره اقدام نظامی علیه ایران مربوط بوده است. فرشته قاضی و گزارشی در این باره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید قصد ندارد کسی را به دلیل ماجرای سیگنال برکنار کند. اضافه شدن اشتباهی سردبیر نشریه آتلانتیک به یک چت گروهی در پیام رسان سیگنال که در آن مقام‌های ارشد ایالات متحده درباره حملات علیه حوثی‌ها گفتگو می‌کردند، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. در روزهای اخیر برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که درخواست‌هایی از دونالد ترامپ برای برکناری مایک والتز مطرح شده است. آقای والتز مسئولیت ماجرای سیگنال را به دلیل ایجاد یک گروه برای گفتگوی مقامات ارشد در این پیام رسان بر عهده گرفته است. دونالد ترامپ روز شنبه 9 فروردین گفت که کسی را به دلیل اخبار جعلی و عملیات تعقیب مغرضانه اخراج نمی کند. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت رسانه‌های خبرهای جعلی مثل خود شما همیشه در مورد ماجرای سیگنال حرف می‌زنند، اما ما یک حمله فوق‌العاده فوق‌العاده موفق داشتیم و هیچکس نمی‌خواهد در مورد آن صحبت کند. به نوشته نیویورک تایمز، درخواست‌ها برای برکناری مایک والتز به موارد دیگری از قبیل اظهار نظر او درباره اقدام نظامی علیه ایران مربوط بوده. آقای والتز 26 اسفند در مصاحبه با شبکه MBC گفته بود که ایران یا باید از همه جنبه‌های هسته‌ای خود از جمله موشکی و غنی‌سازی دست بکشد یا باید با عواقب دیگری مانند اقدام نظامی روبرو شود. به نوشته نیویورک تایمز، برخی از نزدیکان آقای ترامپ چند هفته پیش در این باره بحث می‌کردند که آیا مایک والتز با رئیس جمهور همسو است یا خیر. کاخ سفید هنوز واکنشی به گزارش نیویورک تایمز نشان نداده، اما سخنگوی کاخ سفید دو روز پیش در بیانیه‌ای تصریح کرد که تیم آقای ترامپ با یکدیگر بحث می‌کنند، اما می‌دانند که تصمیم گیرنده نهایی او است و وقتی او تصمیمی می‌گیرد همه برای اجرای آن در یک جهت پارو می‌زنند. این روزنامه همچنین گزارش داده که آقای ترامپ به رغم برخی نگرانی‌ها از مایک والتز، برخلاف دوره اول ریاست جمهوری‌اش تمایلی به اخراج مقام‌های ارشد این دولت ندارد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود چند بار مشاور امنیت ملی خود را تغییر داد و اخراج مایکل فلین و جان بولتون خبرساز شد.
و از آمریکا بریم به سوریه. احمد الشعر، رئیس جمهوری موقت سوریه، اعضای دولت انتقالی جدید در این کشور را معرفی کرد. کابینه‌ای که پیشتر شماری از کشورها خواستار فراگیر بودن آن شده بودند. هومن عسکری گفتگویی داشته با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، و نخست از او درباره ترکیب اعضای دولت انتقالی سوریه پرسیده.
هسته اصلی دولت تازه کسانی هستند که همگروه یا همرزم آقای احمد شعر بودند و در سالهایی که استان ادلب تحت حکومت اینها بود اونجا رو اداره میکردند. یعنی وزیرانی مثل کشور و دفاع و خارجه و اینها که وزیرهای اصلی هستند، اینها سابقه مبارزه مسلحانه دارند و منصوب به القاعده بودند. کسانی هستند که مثل آقای شعر، اونها هم برای شعرشون جایزه گذاشته بودند و تروریست حساب میشدند. اما ترکیب کلی کابینه خیلی نگاه مثبتی به سوی غرب داره. کاری که آقای شهر کرده اینه که از اقلیت‌ها آورده توی کابینه‌اش و حتی افرادی که سابقه انقلابی ندارند. مثلا 4 وزیر هست در این کابینه: یک وزیر کرد، یک وزیر علوی، یک وزیر درزی، یک وزیر مسیحی. غیر از اون وزیر مسیحی که اون هم در از مخالفان بشار اسد بود، یک خانم مسیحی هم هستش. اون بقیه 3 نفر دیگه اساساً آدمایی نبودن که جزء مخالفان بشار اسد باشن. حتی یکیشون وزیر ترابری، وزیر بشار اسد بود تا قبل از اینکه در سوریه این انقلاب شروع بشه، و بعد رفت به لبنان، در اونجا استاد دانشگاه بود و برای سازمان ملل کار میکرد. و این در واقع تلاش آقای شرع برای اینکه نشون بده که دولتی تشکیل میخواد بده که این دولت با اون نگاهی که هستش نسبت بهش که اینا یک مش افراطگرای اسلامی هستند و ممکنه سوریه رو به سمت افراطگرای اسلامی ببرن، این ترکیب اون گونه نیست، بلکه کاملا گشوده است به سمت استانداردهای غربی.
با این توضیحاتی که شما دادید، تا چه میزان میشه گفت که انتظارها برای ایجاد یک دولت فراگیر محقق شده؟
از جهتی خیلی مثبت، همین حضور افراد از اقلیت‌های مختلف، کسانی که هم خط آقای شهر نبودن، این از این جهتی انتظارهایی رو که دولت‌های غربی به خصوص دارن ازش، اینها رو تا حدود زیادی برآورده می‌کنه. ولی مسئله اینه که آیا هنوز آنقدر به خصوص آمریکا اعتماد به این دولت داره که تحریم‌ها رو ازش برداره یا نه؟ چون چالش بزرگ این دولت این هستش که در شرایط بسیار وخیم اقتصادی سوریه رو بتونه اداره کنه. سوریه به خاطر تحریم‌ها اوضاع بسیار نابسامانی داره از لحاظ اقتصادی و نیاز به بازسازی داره، و برای اینکه بازسازی کنه خودش رو باید تحریم‌هاش برداشته بشه. برخی کشورهای اروپایی تا حدودی برخی از تحریم‌ها رو برداشتند، اما هنوز تحریم‌های سنگین‌تری که از جانب آمریکا وضع شده وجود داره و هنوز هم آمریکا نشانه ای از اعتماد کافی به این دولت از خودش نشون نداده که بخواد به سمت برداشتن تحریم‌ها پیش بره.
و سوال آخر این که خب این دولت انتقالی هست دیگه، مرحله بعد قراره چه اتفاقی بیفته؟
انتقالی در اینجا به معنای مثلا 6 ماه و 1 سال نیست، چون آقای شهر قبلا گفته که دوران انتقالی از دید او 3 الی 5 سال خواهد بود. یعنی 3 الی 5 سال طول خواهد کشید تا انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و همه پرسی برای قانون اساسی گذاشته بشه، و اختیار کامل هم با این که کشور رو اداره کنه با خود او خواهد بود، و دولتی رو که تشکیل داده ممکنه که اعضای اون رو، هر کدوم رو که بخواد، در آینده تغییر بده. یک نکته دیگر رو هم اشاره بکنم این هستش که هنوز نشانه ای از توافقی که میان آقای شهر و کردها بسته شد برای اینکه کردها هم حل بشن و ادغام بشن در دولت مرکزی سوریه دیده نمیشه. در این دولت هم یک نفر کرد هست، ولی کردی است که اصلا ربطی به اون حکومت خودگردان شمال شرق سوریه نداره و کسی است که در دمشق بوده و حتی جزء مخالفان بشار اسد هم طبقه بندی نمیشه.
احمد الشهر اعضای دولت انتقالی جدید سوریه را معرفی کرد. هومن عسکری با مهرداد فرهمن تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه گفتگو میکرد. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و خبرها را اونجا به دقت دنبال کنید. و الان ساعت دقیقاً 22:30 دقیقه است و وقت شنیدن خلاصه مهمترین خبرها در برنامه 22 رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با شبکه خبری NBC اعلام کرد که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش با واشنگتن به توافق نرسد بمباران خواهد شد. او اضافه کرده که ایران طوری بمباران می‌شود که قبلا هرگز مشابه آن را ندیده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که پاسخ علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نامه دونالد ترامپ از طریق عمان به دست طرف آمریکایی رسیده است. رسانه‌های ایران گزارش کردند که عصر یکشنبه بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 75 محور کرمان به راور دست کم 14 تن کشته و 10 تن مصدوم شدند. دونالد ترامپ روز یکشنبه به خبرنگار شبکه NBC آمریکا گفت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیار عصبانی و ناراحت است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد به رهبران گروه افراطی حماس اجازه خواهد داد از نوار غزه خارج شوند به شرط آنکه از سلاح‌های خود را زمین بگذارند. و مردم در کشورهای مختلف از آمریکا تا اروپا، استرالیا و کانادا روز شنبه در برابر نمایشگاه‌های خودروی برقی تسلا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما ممنون از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید که پس از ماها بحث، کشمکش و هشدار، بالاخره بزرگترین واگذاری در صنعت خودروی کشور انجام شد و ایران خودرو رسما به بخش خصوصی واگذار شد، هرچند که کارشناسان آن را خصوصی به معنای واقعی نمی‌دانند. داریوش معمار روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد اهمیت این واگذاری که باز هم برخی از کارشناسان و شماری از نمایندگان مجلس آن را فساد بزرگ نامیدن به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
ببینید، مهمترین مسئله این هست که اساساً شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در این حال بزرگترین شرکت‌های زیانده دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی هم به حساب میان و در کنار اون بزرگترین رانت‌ها و فسادها در ایران در چارچوب فعالیت شرکت ایران خودرو و سایپا اتفاق افتاده. یعنی شاید قدیمی‌ترین مفهوم مافیا در ادبیات اقتصادی ایران مربوط به مافیای خودرو ساز و قطع ساز هست که این مافیا خب ارتباط بسیار تنگاتنگی با شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و جریان‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی در داخل جمهوری اسلامی داشته. در طول به خصوص دو دهه اخیر با حمایت رهبر جمهوری اسلامی بارها از این که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به شکل واقعی خصوصی سازی بشن جلوگیری شده، بخشش به دلیل منافعی هست که در این شرکت‌ها از جمله شرکت ایران خودرو برای بخش‌های مختلفی از حاکمیت وجود داره. بخش دیگه‌اش به این دلیل هست که بخشی از سهامداران این شرکت‌ها و ذینفعان این شرکت‌ها کسانی هستند که از اونها به عنوان مافیای قطع ساز در جمهوری اسلامی یاد میشه و به عنوان عامل اصلی این آشفتگی که در بازار خودروسازی در ایران وجود داره و مانع اصلی برای واردات خودروهای با کیفیت، واردات خودروهای خارجی به اونها اشاره میشه.
آقای معمار، ظاهراً شرکت هایی که در حال حاضر ایران خودرو به اونها واگذار شده، بعضی هاشون با این واگذاری در تعارض منافع هستن. ممکنه در این مورد بیشتر برامون توضیح بدید؟
ببینید، یه سری شرکت ها مثلا گسترش سبا انرژی، شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان یا بهینه‌ساز بهمن، اعتبار آفرینان، اینها متعلق به هولینگ شرکت کروز هستن. و هولینگ شرکت کروز بخشی از همون مافیای قطع ساز هست که مدیران اون و مالکان اون بارها در مظن اتهامات مختلف اقتصادی در جمهوری اسلامی قرار گرفتن، در دوره‌ای حتی تا پای میز محاکمه هم رفتن، ولی خب به هر شکل پرونده اونها به نتیجه نرسیده. و امروز که صحبت بر سر این هست که ایران خودرو واگذار بشه، محتمل ترین گزینه همین گروه خودروسازی کروز و مجموعه شرکت کروز هست و واگذاری ایران خودرو به این شرکت که خودش از منتفعینه، یعنی از بخشایی است که قطعه وارد میکنه، قطعاتو به ایران خودرو میفروشه. این خب همون معنای فساد رو داره دیگه، یعنی تعارض منافع و فساد از اینجا ایجاد میشه که شما یک شرکتی رو به کسانی بفروشید که خودشون ذینفعان اصلی در فساد و شرایطی هستن که در صنعت خودروسازی ایران و برای شرکت ایران خودرو برای مثال ایجاد شده. و این همون نکته اصلی هست که منتقدین بهش اشاره دارن. البته مسائل دیگری هم در این بین وجود داره در خصوص بحث تعارض منافع که بخشی سیاسیه، یعنی بخشایی از حاکمیت که به هر شکل درگیر هستن با این موضوع مافیای خودروسازی و قطع سازی و شرکت‌های گسترده وابسته به ایران خودرو و از این دست، اینها هم به انهای مختلف برخیشون موافق این واگذاری هستن و بخششون به عمده دلایل سیاسی و اقتصادی مخالف این واگذاری هستن. ولی در اصل آنچه که الان اتفاق افتاده در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو یک اتفاق شفاف و روشن نیست و به همین دلیل هم هست که این واگذاری اینقدر حاشیه ساز شده. حالا از یک طرفش میگن بزرگترین خصوصی سازی تاریخ جمهوری اسلامی، از طرف دیگه میگن بزرگترین فسادی که در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و در شرف اتفاق هست همین واگذاریه.
ببینید آقای معمار، شما چندین بار به ماجرای فساد و فساد بزرگ اشاره کردید. برخی از کارشناسان با شما هم عقیده هستند و برخی کارشناسان هم این واگذاری رو یک جور خصولتی سازی میدونن که شما هم به حضور برخی بخش‌های دولتی در این مسئله اشاره کردید. از اونجایی که خصوصی سازی تا کنون در ایران بیشتر جنبه خصولتی داشته تا خصوصی به مفهوم جهانی، حالا تصور میکنید این فساد بزرگ تا چه حد گسترده است؟
از ابتدای دهه 90 با تصاحب نزدیک به 30% سهام ایران خودرو از طریق شرکت‌های خارجی، از طریق شرکت‌های کاغذی، زمینه‌ای از فساد رو به عنوان تأمین کننده قطع ایجاد کرده که با وجود مهرز شدن گران فروشی، رشوه دادن به تعداد کثیری از مقامات دولتی در جمهوری اسلامی، از جمله برادر رئیس جمهور سابق، خب یکی از اتهاماتش همین موضوع بوده، پرداخت هزینه انتخاباتی تعدادی از نامزدهای مجلس، نمیدونم استخدام گسترده وابستگان جریانهای سیاسی، خیلی گستره فساد در شرکت کروز و فعالیت شرکت کروز آنقدر بزرگ هست در به خصوص در دو دهه اخیر که یک کتاب میشه در موردش نوشت. حالا شما یک همچین شرکتی رو برابرتون دارید و الان قراره که ایران خودرو رو به همین شرکت واگذار بکنه، یعنی شرکتی که خودش موضوع اصلی فساد در صنعت خودروسازی ایران، مدیرانش این خب معلومه که شایبه برانگیز هست و مورد سوال هست. از طرفی هم بخشی از سهام ایران خودرو هم شما دارید به شرکت‌های دولتی واگذار می‌کنید، به بانک‌ها واگذار می‌کنید. خب رهبر جمهوری اسلامی مگر نگفته بود که نباید بانک‌ها بنگاهداری بکنند؟ بعد خود اونها همه وابسته به شرکت‌های دولتی هستن، مجموعه دولتی هستن. خب این خصولتی سازی خصوص سازی نیست و نتیجه خصولتی سازی رو ما همین امروز در صنعت مثلا پتروشیمی داریم می‌بینیم، فسادهایی که دیگه اصلا یک جوری افسار گسیخته هستن که کسی در هیچ سطحی توان مقابله و مدیریت اونها رو نداره. فقط یک نمونه کوچیکش همون داستان معاون اجرایی رئیس جمهور و اون دوستان لواسان و شهرک‌های اعیانی باستی هیلز و کلاک در لواسان هست و اون همه داستان‌ها و حاشیه‌ای که داشته. به این ترتیب مشخص هست که این واگذاری از مبنا اگر شایبه برانگیزه، اگر محل پرسشه و گفته میشه که به جای بزرگترین خصوصی سازی تاریخ جمهوری اسلامی بزرگترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی هست، چه دلایلی رو در واقع در خودش مستتر داره؟
از داریوش معمار میشنیدیم در مورد واگذاری ایران خودرو. و اما بشنوید که بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه، کشاورزان شرق اصفهان که ماه هاست برای گرفتن حقابه خود از زاینده رود دست به تجمع اعتراضی میزنند در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان و وعده‌های به گفته آنها دروغین مسئولان لوله انتقال آب به صنایع یزد رو تخریب کرده و ایستگاه پمپاژ آب به این صنایع رو به آتش کشیدند. بشنویم از بومشناس و کارشناس محیط زیست ساکن آلمان منصور سهرابی.
توسعه‌ای که در استان اصفهان صورت گرفته هم از لحاظ صنعتی هم از لحاظ کشاورزی متوازن با شرایط اونجا نبوده. قبل طرح‌ها برای توسعه اقتصادی و مراکز صنعتی آب و انتقال دادن، به تبع اون کشاورزی هم گسترش پیدا کرد و آب زیادی از مناطقی به اونجا گسیل داشتن. بعدها آب و از اونجا دوباره یعنی از زاینده رود به استانهای یزد و کرمان منتقل کردن و در اونجا صنایع که مربوط به در واقع کاشی‌سازی و فولاد و اینجور چیزاست و افزایش دادن، یکم هم کشاورزی در واقع اونجا گسترش پیدا کرد. در این شرایطی که الان باش روبرو هستیم سرشاخه ها با کمبود آب مواجه هستن، یعنی اون بارش هایی که قبل ترها داشتیم الان نداریم. خود مبدئی که آب از اونجا منتقل می شد با مشکل مواجه شده و از طرف دیگر ما تغییرات آب و هوایی رو داریم، هوا گرمتر شده، میزان بارش ها کمتر شده. خود اینا سبب شده که تا حدودی هم برداشت ها بیشتر بشه، دلیل این که خب توسعه پیدا کرده، شهرها بیشتر شده، جمعیت ها بیشتر شده، روستا بیشتر، دیگه زمین های کشاورزی بیشتر شده، همین که اون منبع اصلی ورودی ما کم شده. در این شرایط فشار بر آبخوان‌ها بیشتر شده، آب و از زیر زمین می‌کشن. بعد این آبی که وجود داره در حال حاضر کفاف این وضعیت رو نمیده. از یه طرف اگر بخوان آب رو به کشاورزی بدن نمیتونن صنایعی که در پایین ایجاد کردند رو بچرخونن و آب رو برای اونها تامین بکنن. اگر آب رو به کشاورزی ندن، کشاورزی که اونجا هستن و کشت کردن با طغیان رودخونه و استفاده از آب رودخونه کشتشون انجام شده، الان به آب نیاز دارن و لذا فشار میارن که باید به اونها آب داده بشه. اونها هم در این وضعیت دیدن که تنها راهشون اینه که حمله بکنند و در واقع آبی که منتقل میشه به نوعی جلوشو بگیرن.
اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات کشاورزان شرق اصفهان که به گفته اونها وعده های دروغین مسئولین رو باور نکردند و لوله انتقال آب به صنایع یزد رو تخریب کرده و ایستگاه پمپاژ آب به این صنایع رو هم به آتش کشیدن. منصور سهرابی بود، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
عزیزان، دقایقی پیش گزارشی شنیدید در مورد واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، هرچند که کارشناسان میگن چندان خصوصی هم نیست، اما دیدگاه داریوش معمار روزنامه‌نگار اقتصادی رو در مورد اهمیت این واگذاری شنیدید، همچنین تحلیل او رو. اما شما شنونده خوب ما در مورد این مسئله نظری ندارید؟ اصولا در مورد هر مسئله‌ای فکری ندارید که بخواید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید؟ اگر دارید 2420-725-970-30 در اختیار شماست. در پیام رسان واتساپ به طور رایگان شما را به میلیون ها شنونده ما متصل میکنه. عزیزان خاموش نمونید، در مورد هر آنچه مد نظرتونه با ما و میلیون ها شنونده ما بگید. و حالا بشنوید که هزاران معترض در نقاط مختلف جهان از آمریکا و اروپا تا استرالیا و کانادا روز شنبه در برابر نمایشگاه‌های خودروهای برقی تسلا تجمع کردند. این اعتراضات که برخلاف موارد پیشین بدون خشونت برگزار شد، به حضور ایلان ماسک در دولت ترامپ و نقش او در تصفیه‌های سیاسی دولت فدرال آمریکا مربوط می‌شود. بشنوید از همکارم نسرین افشار.
در روز شامگاه شنبه اعتراضات گسترده‌ای علیه ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در سراسر جهان برگزار شد. معترضان از آمریکا تا اروپا و از استرالیا تا کانادا در بیش از 200 تجمع در برابر نمایشگاه‌ها و ایستگاه‌های شارژ خودروی برقی تسلا که متعلق به ماسک است، به حضور او در دولت کنونی آمریکا اعتراض کردند. این تجمع‌ها در مقایسه با اعتراضات خشونت‌آمیز هفته‌های گذشته این بار با آرامش بیشتری برگزار شد. معترضان به تصمیمات ایلان ماسک و نقش او در دولت ترامپ به ویژه اخراج گسترده کارمندان فدرال اعتراض دارند. در دو ماهی که از آغاز ریاست جمهوری ترامپ می‌گذرد، ماسک که در رأس اداره کارآمدی دولت معروف به دوج قرار گرفته، با حمایت ترامپ سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای کاهش هزینه‌های دولتی اجرا کرده است. در نتیجه دست کم 100 هزار کارمند فدرال یا اخراج شدند یا با دریافت غرامت مجبور شدند استعفا بدهند. ایلان ماسک اما در دفاع از این اقدامات دولت فدرال را سرشار از هدر دادن بودجه، اتلاف نیرو و کلاهبرداری توصیف کرده. برگزار کنندگان اعتراضات از مردم خواستند 3 اقدام انجام دهند: از خرید خودروی تسلا خودداری کنند، سهام این شرکت را بفروشند و به جنبش سرنگونی تسلا بپیوندند. یکی از شعارهای اصلی معترضان چنین بود: ضربه زدن به تسلا یعنی متوقف کردن ماسک و متوقف کردن ماسک یعنی نجات جانها و دموکراسی. در مقابل منتقدان میگویند ایلان ماسک در مقام پولدارترین فرد جهان با پول و بدون رأی مردم وارد دولت شده و اگر خواهان صرفه‌جویی در بودجه دولت است، بهتر است میلیاردها دلار سوبسیدی را که از دولت دریافت میکند به خزانه بازگرداند. تظاهر کنندگان در خیابان‌ها پلاکارت‌هایی با شعارهایی چون هیچ دیکتاتوری در آمریکا پذیرفته نیست و تسلا را بسوزانید و دموکراسی را نجات دهید حمل می‌کردند. برخی مالکان تسلا نیز برچسب‌هایی روی خودروهایشان گذاشته بودند که نوشته بود این ماشین را قبل از اینکه ایلان دیوانه شود خریده‌ام. پس از موجه حملات خشونت‌آمیز به تسلا، از جمله پرتاب کوکتل مولوتوف به نمایندگی این شرکت در لاس وگاس در هفته‌های گذشته که خسارت قابل توجهی هم به بار آورد، مقامات آمریکایی با واکنش‌های جدی وارد عمل شدند. دونالد ترامپ هشدار داد که هر کس به تسلا حمله کند، گرفتار مخمصه جهنمی خواهد شد. در همین حال دادستانی کل آمریکا هم این اعتراضات را تروریسم داخلی نامید و وعده داد که با قاطعیت با این موج از تخریب و خشونت برخورد خواهد کرد. همزمان دولت ترامپ برای مقابله با این حمله کارگروهی ویژه تشکیل داده که به طور خاص برای پیگیری و مجازات مجرمان هدفمند علیه تسلا طراحی شده. در حالی که اعتراضات به ایلان ماسک ادامه دارد، تسلا و کاخ سفید هنوز واکنشی رسمی به این اعتراضات نشان ندادند.
هزاران معترض در نقاط مختلف جهان از آمریکا گرفته تا اروپا و استرالیا و کانادا روزشان به در برابر نمایشگاه‌های خودروی برقی تسلا تجمع کردند. نسرین افشار گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما یه چیز جالب براتون آوردیم. سینما رفتن در روزهای نوروزی در سالهای دهه های 40 و 50 خورشیدی تبدیل به یک سنت برای بسیاری از ما ایرانیان شد. خیلی ها از هفته ها پیش از فرارسیدن سال نو منتظر برنامه های مخصوص سینما ها در روزهای نوروزی بودن. فیلم های عمدتاً شاد و با حال و هوایی مفرح. همکارم مهدی طاهباز در گزارشش نگاهی کرده به تاریخچه اکران‌های نوروزی در ایران.
از جان گذشته و فداکار
من بابا را میخوام.
اون سکرین نوکرده برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی 2 هفته‌ای که یکی از سرگرمی ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. این مسئله آنقدر گستردگی پیدا کرد و برای صاحبان این صنعت از فیلمسازان و سینماداران در ایران مهم شد که چیزی به نام اکران نوروزی و برنامه مخصوص نوروز شکل گرفت.
یک اسپانی در سرزمین هیتلر از
مرحله سوداوری نوروز امسال.
کمی عقب‌تر برویم، ششم فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلاً تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاچیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. از آن موقع به خصوص برای نوجوانان و جوانان فیلم دیدن در نوروز تبدیل به یک سنت لذت بخش شد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن، از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه‌ها از مدت‌ها پیش درباره برنامه‌های نوروزی سینما مطلب می‌نوشتن، مجله‌ها همینطور. موقعی هم که به سینما می‌رفتیم، دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیت‌پرین‌های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می‌کرد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم‌ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت. فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ، بعد سینما و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد که سینما رفتید، ساندویچ هم خوردید و نوشابه گاز داری هم مصرف کردید و اصلا زندگی آدم رنگی میشد. واقعا
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلم‌های ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکران‌های نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سال‌ها فیلم‌هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می‌رفت. از جمله فیلم‌هایی با حضور گروه معروف کمدین‌ها، محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رؤوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید.
تا اونجا که من خاطرم هست، در اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروههای تشکیل شده بود برای سینماها و اینا، هر کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلمهایی برای نوروز تهیه کنند که غالبا هم دنبال فیلم‌های کمدی بودن و به خصوص دنبال فیلم‌هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه، ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم‌ها طنز و کمدی باشه. ببین، گروهایی بودن که فیلم‌های خارجی نشون می‌دادن. من یادم هستش که مثلا یه گروهی مثل سینما مولان روش فیلم‌های جری لوئیس رو نشون می‌داد، یه گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با هم دیگه یک دسته بودن، فیلم‌های نورمن ویجدون نشون می‌دادن.
بله، اوه نورمن چای من چی شد؟
تو یه دست جمع کن. با شما نشم خانم مدیر.
خب اگه دفعه اولت بودی رادی نداشت.
تاثیر خودم نبود، پام گیج کرد. خب حاضره.
گروهایی که بودن که فیلم‌های ایرانی رو نمایش میدادن، اینها به فراخور حال خودشون سعی میکردن که فیلم‌های کمدی پرفروش رو برای نوروز انتخاب بکنن، که غالبا تا اونجا که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشت سر هم دیگه اکران‌های نوروزی داشتش. فیلم های آقای فردین که غالبا موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود، در نوروز نمایش داده میشد. فیلم های آقای وحدت در نوروز نمایش داده میشد. من هیچ یاد ندارم که مثلا در نوروز یک فیلم های مثلا زد و خوردیو یا فرض کنید فیلم وسترن و این چیزا نشون داده باشه.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمیش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش درآمده در نوروز به این گروه مربوط میشد، پسران قارون و سفراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. در دهه‌های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده می‌شد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین می‌گوید:
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعاً حتماً می‌اومد. یعنی یک فیلم جری لوئیس حتماً جیره ما بچه ها بود در نوروز و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعا تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمیست که قبلا در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ایرفرانس هم که پرواز کرد، نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون رو فهمیدم. بریتیش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا. تو صبح زود برمیگردی؟
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزدام. همه منتظر اینها بودن. البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم ها بود و علاوه بر این بعضی فیلم های مهم هالیوودی را هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه یک داشتن، اینها رو اکرام میکردن. و البته در اون زمانی که ما بچه بودیم سخت بود که آدم بتونه پدر و مادر رو راضی کنه که حتما آدم رو به دیدن این فیلم ها میبرن. جری لوئیس رو خیلی راحت میبردن ولی چه میدونم مثلا ده فرمان رو ممکن بود به اون راحتی درشون نخواد آدم رو ببرن.
در سالهای دهه 50 فیلم های ایرانی به نمایش درآمده در نوروز معمولا جزو پرفروشترین فیلم های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش رو از دست میداد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم میشد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم های عید با استقبال تماشاگر مواجه میشد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 15 روز اول نوروز ببینید. کمدی های صمد خب در اون سالهایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار می اومد. سه تا کمدین گرشا و متوسلانی و سپرنیا ها هم خیلی طرفدار داشتن، مخصوصا در شهرستان ها، مخصوصا در قسمت های اطراف خیابان شاهرضا و پایین تر از او طرفدار زیادی داشتن. ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد، نسل تازه از ایرانیان چشم و گوششون برای تماشای سینما با اینها باز شد و یک رونقی گرفته بود سینما به علت اون چیزی که امروزه بهش میگن موج نو سینمای ایران.
بهروز بزرگی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال با ممر آمریکایی به استقبال سال نو
برمید. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته برای نوروز سه سال پیاپی شما اینها رو می دیدید، یک ادامه، یک تداومی برای خودتون تصور می کردید و اینها رو می دیدید. و البته دوره بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بزرگی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود.
علاوه بر چند فیلم از مجموعه صمد، همونطور که اشاره شد در سه سال پشت هم سه فیلم با بازی بهروز وسوقی و گوگوش در نوروز روی پرده سینمای ایران رفت. در سالهای 53، 54 و 55 به ترتیب ممل آمریکایی، همسفر و ماه عسل برنامه اکران نوروزی بودند و البته اولین، دومین و سومین فیلم پرفروش سال نمایششان شدند.
راهوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز. بهروز وسوقی، هنرمندی که آوازه شهرت و استعدادش از مرزها گذشت. گوگوش، چهره آشنای خانواده ها و آراسته به صدها هنر، در فیلمی متمایز و در خور تفصیل از مسعود اسداللهی، همسفر. برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست میشد، در راه اجدها بود یا خوشبخت میشد.
صمد خوشبخت میشد. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی وفا میکند.
گزارش همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدیم درباره اکرانهای نوروزی در دهه 40 و 50. عزیزان ممنونم که ما رو در این جنگ خبری تحلیلی 22 رادیو فردا همراهی کردید. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.